ساعت 21 9 شب است به وقت تهران. شنونده رادیو فردا هستید. دونالد ترامپ از روسیه خواست به اقدامات بی‌ثبات کننده‌اش در منطقه پایان دهد. آمریکا میگوید آماده است با مسکو درباره ایجاد منطقه پرواز ممنوع در سوریه گفتگو کند. و فرمانده بسیج از گفته‌های حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در مورد سپاه انتقاد کرد. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا، شب بر شما خوش. میزبان شما هستم آرش حسنیا در این بخش خبری که در شامگاه پنجشنبه 15 تیر 1396 تقدیم شما می شود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که به لهستان سفر کرده است، عصر پنجشنبه برای جمعیت حاضر در میدان تاریخی کراسینسکی در ورشو سخنرانی کرد. آقای ترامپ در این سخنرانی که یک روز پیش از دیدار احتمالیش با ولادیمیر پوتین ایراد می شد، تأکید کرد که آمریکا برای مقابله با اقدامات ثبات کننده ای روسیه در منطقه با متحدان خود از جمله لهستان همکاری می کند. رئیس جمهوری آمریکا همچنین بار دیگر بر پایبندی کشورش به ناتو تأکید کرد و گفت ایالات متحده نه تنها در حرف بلکه در عمل قاطعانه نشان داده است که از بند پنجم منشور ناتو حمایت می کند. این بند به حمایت تمامی اعضای ناتو در برابر تهاجم خارجی به یکی از اعضا می پردازد. دونالد ترامپ در سخنرانی خود بارها از مردم لهستان و دستاوردهای تاریخی آنان تمجید کرد و سخنان او مرتب با کف زدن جمعیت حاضر در میدان قطع می شد. آقای ترامپ بلافاصله پس از این سخنرانی ورشو را به مقصد هامبورگ در آلمان ترک کرد. رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا میگوید واشنگتن آماده است تا درباره بحران سوریه و ایجاد منطقه پرواز ممنوع در آن کشور با مقام‌های روسیه گفتگو کند. آقای تیلرسون در بیانیه‌ای که پیش از سفر به آلمان برای شرکت در نشست گروه 20 انتشار یافت، گفته است آمریکا و روسیه بر سر مسائل مختلفی اختلاف دارند، اما به گفته او دو کشور می‌توانند برای ایجاد ثبات در سوریه و تمرکز بر شکست داعش همکاری کنند. وزیر خارجه آمریکا در این حال یادآور شده است که روسیه مسئولیت دارد نگذارد حکومت بشار اسد از سلاح شیمیایی استفاده کند. انتظار می‌رود دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در حاشیه نشست سران گروه 20 در آلمان با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در دیدار کرده و درباره سوریه گفتگو کنند. فرمانده بسیج از گفته‌های حسن روحانی رئیس جمهوری ایران مبنی بر تفنگدار بودن سپاه پاسداران انتقاد کرد و آن را تقلیدی از عبارت چماغدار دانست که پیشتر برخی از مخالفان جمهوری اسلامی درباره این نهاد به کار می‌بردند. غلام حسین غیب پرور فرمانده بسیج همچنین رئیس جمهوری ایران را متهم کرد که عمدن در تلاش برای تضعیف این نیروی نظامی است. به گزارش خبرگزاری فارس روز پنجشنبه غلام حسین غیب پرور در یک سخنرانی تضعیف سپاه پاسداران و بسیج را گناه نابخشودنی خوانده و افسود نمیتوان باور کرد تضعیف این دو نهاد از روی سهو و غفلت انجام میشود. حسن روحانی روز اول تیر ماه در انتقادی تلویحی از فعالیت‌های سپاه پاسداران گفت بخشی از اقتصاد ایران به دست دولتی داده شده که هم تفنگ دارد و هم رسانه و کسی جرأت ندارد با آنها رقابت کند. در واکنش محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی این سخنان را بی‌انصافی خواند و گفت اگر دولت بی تفنگ باشد به توصیف او توسط دشمنان تحقیر و تسلیم خواهد شد. یک نماینده مجلس ایران از صدور حکم انفصال از خدمت برای یکی از مسئولان ارشد سابق نیروی انتظامی به دلیل بدهی نفتی پلیس به دولت خبر داد. به گزارش روز پنجشنبه خبرگزاری ایسنا، محمد حسینی نماینده مجلس در گفتگو با این خبرگزاری گفت نیروی انتظامی بیش از 600 میلیارد تومان به دولت بدهکار است. این عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی افسود در فاصله سالهای 87 تا 1391 به دستور رئیس جمهوری وقت محمود احمدی نژاد نفت توسط نیروی انتظامی صادر شده و منابع آن وارد کشور شده و در همان نیرو هزینه شده بود. به گفته آقای حسینی نیروی انتظامی به همین دلیل مبلغی حدود 6336 میلیارد ریال به دولت بدهکار است و دیوان محاسبات نیز به دلیل این بدهی مسئول ارشد وقت این نیرو را به عنوان متخلف به دادسرای دیوان محاسبات معرفی کرده است. این نماینده اضافه کرد که دیوان محاسبات پس از بررسی پرونده وی را مجرم و برای او حکم انفصال از خدمت صادر کرده است. در روزهای اخیر تغییراتی در ترکیب صف‌بندی‌های سیاسی در مجلس ایران رخ داده است. فراکسیون اصولگرایان مجلس ایران شاهد جدایی دو جریان متحد در آن است. فراکسیون نمایندگان ولایی گفته است که از فراکسیون مستقلین ولایی جدا می‌شود. جزئیات بیشتر را بشنویم در این باره در گزارش بابک غفوری آذر.
جدایی در فراکسیون اصولگرایان مجلس ایران. فراکسیون نمایندگان ولایی متشکل از اصولگرایان منتقد دولت حسن روحانی میگوید از فراکسیون مستقلین ولایی جدا میشود. اکثر اعضای فراکسیون مستقلین ولایی را اصولگرایان نزدیک به علی لاریجانی تشکیل میدهند که معمولا موضع‌گیری هایی نزدیک به دولت حسن روحانی دارند. این جدایی روز سه‌شنبه و با صدور بیانیه ای از سوی فراکسیون نمایندگان ولایی اعلام شد. احسان مهرابی خبرنگار پیشین پارلمانی درباره سابقه تشکیل فراکسیون ولایت و ائتلاف جریان‌های مختلف اصولگرایی در آن چنین توضیح می‌دهد.
بعد از تشکیل مجلس دهم تعدادی از حامیان آقای لاریجانی که وارد مجلس شده بود برای سهم‌های بیشتر در کرسی‌های هیئت رئیسه با نمایندگانی که اصولگرایان مخالف دولت بود بودند ائتلاف کردند و در اون زمان فراکسیون ولایت تشکیل شد. به مرور این نمایندگان از این فراکسیون جدا شدند و فراکسیون مستقلین ولایی را تأسیس کردند و در بعضی موارد این فراکسیون مستقلین ولایی که حامیان آقای لاریجانی بودند با فراکسیون امید ائتلاف می‌کرد و در برخی از موارد با فراکسیون ولایی که اصولگرایان مخالف دولت بودند. و الان این بیانیه فراکسیون ولایی به این معناست که دیگر این دو گروه بنا نیست که با یکدیگر همکاری مشترکی داشته باشند.
در بیانیه منتشر شده از سوی فراکسیون ولایی درباره جدایی رخ داده گفته شده است که فراکسیون مستقلین در برخی موارد با فراکسیون امید مجلس همراهی کرده که باعث شده تا فراکسیون نمایندگان ولایی به نوشته این بیانیه در تصویرسازی با مشکل روبرو شوند. برخی اعضای این فراکسیون هم در گفتگوهای بروز ابهام در افکار عمومی پیرامون عملکرد فراکسیون مطبوعشان را از دلایل این جدایی اعلام کردند. فراکسیون امید را نمایندگان نزدیک به جریان اصلاح طلب و حامیان دولت حسن روحانی تشکیل می‌دهند. احسان مهرابی اتفاقات رخ داده مربوط به انتخابات هیئت رئیسه مجلس را اصلی ترین عامل در جدایی رخ داده در فراکسیون اصولگرایان می‌داند.
بعد از انتخابات هیئت رئیسه مجلس میشه گفت که فراکسیون ولایی از ائتلاف با فراکسیون مستقلین ولایی یعنی حامیان آقای لاریجانی ناامید شده، چرا که اونها تصمیم داشتن به نوعی آقای مطهری رو از هیئت رئیسه مجلس حذف بکنن و یک فرد اصولگرای مخالف دولت به عنوان نایب رئیس مجلس قرار بگیره. هرچند که این ائتلاف به نوعی باعث شد که تعدادی از اصولگرایان در سمت‌های دبیر هیئت رئیسه مجلس قرار بگیرن، ولی عملا نماد مجلس هیئت رئیسه هست و به نوعی باعث شد که اینها در حس واقعی متحری شکست بخورن و الان احساس میکنن فراکسیون ولایی که این ائتلاف دیگه نمیتونه کارساز باشه و در واقع تنها پایگاهشون رو در گروه های اصولگرای تندرو تضعیف میکنه، چون اونها عملا از این فراکسیون انتظار دارن که در مقابل دولت بیسته.
اختلاف در میان جریان اصولگرایی در آستانه معرفی کابینه جدید حسن روحانی به مجلس روی می‌دهد. این اختلافات چه معنایی در صف‌بندی‌های سیاسی ایران دارد؟ مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل ایران مقیم آلمان، این سوال را چنین پاسخ می‌دهد.
چهره‌های میانه روی اصولگرا مثل علی لاریجانی و ناطق نوری همیشه سعی کردند لایه‌های تندرو که وابسته به سپاه هم هستند رو به حاشیه ببرند، در واقع خودشون محوریت رو به دست بگیرن. جریان تندروی اصولگرا که زمان احمدی نژاد بسیار قوی شد، البته هم حمایت آقای خامنه‌ای رو داره، هم لوجستیک سپاه و قوه قضاییه رو. با این حال ائتلاف دولت و اصلاح طلبان با آقای لاریجانی و از همه مهمتر نتایج انتخابات مجلس و شوراها باعث شد که این لایه تندرو روز به روز حاشیه نشین تر بشه، نه تنها مقابل برجام یا لوایح بودجه و تایید صلاحیت وزرا نتونست کارشکنی کنه که امسال در پروژه پایین شکستن علی مطهری همونجوری شکست خورد. این جدایی در واقع پایان این کشمکش قدیمیه، نوعی زایش سیاسی جدید هست. به نظر میرسه تحت تأثیر حملات اخیر آقای خامنه ای به حسن روحانی و تهدید او به تکرار تجربه بنی صدر، جناح تندرو تصمیم گرفته تعارفات و مماشات رو کنار بگذاره، خودش رو از فشارهای بخش میانه روی اصولگرا رها کنه و به معنی واقعی کلمه آتش به اختیار باشه.
با جدایی رخ داده در نمایندگان عضو جریان اصولگرای مجلس، حالا سه فراکسیون مهم در مجلس ایران فعالیت می‌کنند: فراکسیون ولایی، فراکسیون مستقلین ولایی و فراکسیون امید. این سه فراکسیون در کنار نمایندگان مستقل مجلس، آرایش امروز نیروهای سیاسی در مجلس ایران را تشکیل می‌دهند.
گزارش بابک غفوری آذر بود از صفندی‌های جدید در مجلس شورای اسلامی که اخیراً فراکسیون جدیدی از دل فراکسیون مستقلین ولایی به نام فراکسیون ولایی نمایندگان ولایی اعلام موجودیت کرده تا در کنار فراکسیون امید سه فراکسیون اصلی سیاسی در مجلس شورای اسلامی رو تشکیل بدن.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
همزمان با مراسم سالگرد استقلال آمریکا از نمادی به نام پیکره آزادی برگرفته از استوانه کوروش بزرگ در شهر لس‌آنجلس آمریکا پرده برداری شده. یک بنیاد غیر انتفاعی ایرانی آمریکایی بنیاد به نام بنیاد فرهنگ که ساخت این اثر رو سازماندهی کرده، در سایت خود آن را چون مجسمه آزادی ساحل غربی آمریکا خوانده. بکتاش خمسه‌پور همکارم گزارشی تهیه کرده از این استوانه که مجسمه آزادی ساحل غربی نامیده شده.
در مراسم پرده برداری از پیکره آزادی در شهر لس آنجلس، جمعیت بسیاری که ده ها هزار تن برآورد شدند شرکت داشتند. بنیانگذار و رئیس هیئت مدیره بنیاد فرهنگ علی رازی در گفتگو با روزنامه لس آنجلس تایمز، استوانه کوروش بزرگ را انگیزه ساخت پیکره آزادی و دارای ارزش نمادین ویژه‌ای برای روز استقلال آمریکا خوانده است. طراح این پیکره سیسیل بلموند است که طرحش از میان 300 طرح برگزیده شد که برای دریافت بودجه بیش از 2 میلیون دلار برای ساخت پیکره آزادی رقابت داشتند. این طراح سریلانکایی بریتانیایی طرح خود را با الهامگیری از منشور کوروش کبیر، نمادی برای ارزش‌های آزادی و رواداری خوانده است. پیکره آزادی به گونه‌ای ساخته شده است که هنگام گذشتن از برابرش و نگاه به آن، ساختار رویش همچون نوشتاری در گردش به چشم می‌آید. پیکره آزادی روزها سیمین رنگ و شبها زرین دیده می شود. به نوشته سایت بنیاد فرهنگ، برای تأمین مالی این اثر و دریافت مجوزهای لازم از شهرداری لس آنجلس 4 سال وقت صرف شده و بیشتر هزینه این اثر از طریق دریافت مبالغ اهدایی داوطلبان تأمین شده است. به گفته بنیاد فرهنگ، بیش از 1 میلیون تن از سراسر آمریکا و 50 کشور دیگر مبالغی را برای این طرح اهدا کردند. محل قرار گرفتن پیکره آزادی در میان بلوار سانتا مونیکا و نزدیکی ورودی بیورلی هیلز است. لس آنجلس تایمز برآورد کرده است این منطقه 500,000 شهروند ایرانی آمریکایی را در خود جای داده که بزرگترین جمعیت ایرانی در بیرون از ایران است.
گزارش بکتاش خمسه‌پور رو شنیدید که اشاره‌ای بود به رونمایی و پرده برداری از مجسمه‌ای که به شکل استوانه حقوق بشر کوروش ساخته شده به نام پیکره آزادی و در شهر لس آنجلس آمریکا این مجسمه قرار گرفته. گزارشی در همین ارتباط در وبسایت رادیو فردا منتشر شده که اطلاعات جالب توجهی داره. دعوت می‌کنم که اگر دسترسی به اینترنت دارید به وبسایت رادیو فردا سری بزنید و این گزارش رو بخونید. از جمله مواردی که در این گزارش به اون اشاره شده این هست که این طرح که همونجور که در گزارش هم شنیدید طرحی است از یک هنرمند سریلانکایی بریتانیایی به نام سیسیل بلموند، طرحی که از میان 300 طرح برگزیده شده و بودجه 2 میلیون دلاری ساخت مجسمه رو تونسته در این رقابت از آن خودش بکنه و ساخته بشه. نظرات جالب توجهی هم شما مخاطبان رادیو فردا پای همین گزارش در وبسایت رادیو فردا موافق و مخالف نوشتید و منتشر شده که دعوت میکنم که اگر سری به این گزارش دارید در وبسایت رادیو فردا حتما این کامنت ها رو هم بخونید و از اینکه با رادیو فردا همراه هستید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم.